بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی که تا پایان عمرش از حرکت به سوی رشد و هدایت و کمال متوقفه، در قیامت از همه فیوضات الهیه محرومه. برای من فرصتی نیست که وضع قیامت اینان رو براتون بیان کنم، فقط به چند نکته درباره اینان از سوره مبارکه آل عمران اشاره میکنم. در یه بخش پروردگار میفرماید لا یکلمهم الله، برای ابد با اینان هم سخن نمیشم. این یه نوع محرومیت که عالم کم نظیر شیعه در کتاب پربار اسرار الآیاتش صدر المتعلهین شیرازی می فرماید از عذاب جهنم براشون سنگین تره، چون این عذاب عذاب روحیه، فرق میکنه با عذاب بدنی. سوزندگی عذاب روحی البته در قیامت قابل مقایسه با عذاب بدنی نیست. تکیه ایشون در مطلبشون به یک آیه است: انهم یوم ازن عن ربهم لمحجوبون. رب در آیه شریفه به معنای مالک مدبر و طراح زندگی عبد. خب عبد همه مشکلاتش باید با این مدبر، با این طراح، با این مالک حل بشه. علی آیه شریفه می‌فرماید برای همیشه در حجاب از فیوضات ربوبی پروردگار مهربان عالمند. اون بچه حرکت چو شروع کرده. انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. این که پروردگار عالم اراده کرده باشه اصلا با اینان حرف نزنه، جوابشون رو نده، سخن خدا رو نشنون و حلال مشکلاتشون رو و نجات دهنده شون رو کاملا از دست داده باشن. یه عذاب روحی سنگینیه که در دنیا برای کسی قابل حس نیست. خیلی از آیات قرآنه که یا باید با عبور زمان حل بشه یا باید در قیامت حل بشه. ما فقط از بعضی از آیات آوازی از دور میشنویم و فضای حس کردنشو نداریم. فرض بکنید بخشی از آیات سوره مبارکه الرحمن الواقعه یا یکی از سوره های دیگر قرآن، اینا یه مسائلی درشه که فعلا برای ما قابل حس نیست. مثلا آیه می فرماید خوراکی اونها در شکمشون که وارد میشه بعد خوراک تشنه‌شون هم میشه. خوراکی همه روده و معده و امعا و احشا رو میسوزونه و نابود میکنه و از بدنشون میریزه، در جا دوباره امعا و احشا ساخته میشه، دوباره در آتش اون خوراک میسوزه و میریزه و این کار تا ابد ادامه داره. روی این غذا مثل دنیا که آدم تشنش میشه، اونام آب میخوان. پروردگار میفرماید حمیم به اونها داده میشه. حمیم صیغه مبالغه است، یعنی آبی که با حرارت آتش جهنم که حرارت چند میلیون درجه‌ای خورشید پیشش نسیم بهاره جوش اومده، بخارم نمیشه که تموم بشه، از این آب به اونها می نوشانن. و یه ماده دیگه‌ای که باید بخورن لآکلون من شجر من زق، محکوم، که وقتی اولین بار این آیه رو پیغمبر خوندن یه عربی از وسط منبر بلند شد، با این که عرب بود به پیغمبر عرض کرد من این زقوم رو نمی فهمم یعنی چی. یه درختی هست از زقوم که اهل دوزخ باید بخورن، دست خودشونی که بگن ما میل نداریم. چیه این زقوم؟ پیغمبر اکرم دیدن اگه بخوان خود اون زقوم رو شرح بدن، چون نمونه در دنیا نداره که مثل بزنن، این عرب نمیفهمه. و اگه جنسشو ماهیتشو بخوان بگن بازم نمیفهمه، بقیه هم نمیفهمن. پیغمبر اومدن رو منبر اثری از آثار این زقوم رو بیان کردن، فرمودن زقوم ماده روانیست که اگر خداوند یک قطرشو به اقیانوسهای این کره زمین بندازه که سه بخش کره زمین رو تشکیل میدن آبها، اقیانوسهای عظیم، من با هواپیما از رو اقیانوس رد شدم 9 ساعت طول کشیده از مقصدی به مقصد دیگه روی آب بودم، تازه پیاده شدیم رسیدیم به اقیانوس اطلس که تا انتهای جنوب کره زمین ادامه داره آبش، اقیانوس هند، اقیانوس اطلس، اقیانوس کبیر و اقیانوس‌های دیگه. یه قطرشو مثل یه قطره‌ای که از قطره چکان میچکونن خدا در اقیانوس‌ها بندازه، تمام موجودات زنده اقیانوس ها در جا میمیرن. اینو باید جهنمی ها بخورن. اصلا جهنم رفتن صرف نداره، خرجم داره جهنم رفتن. اینقدر آدم باید بد عمل کنه، اینقدر باید عصبانی بشه، اینقدر باید مال مردم رو بخوره، انقدر باید بکشه، انقدر باید آبرو ببره، انقدر باید دلا رو بسوزونه، انقدر باید عرق بخوره، ورق بازی کنه، زنا بکنه، حق مردم رو پامال بکنه، احترام مردم رو مورد هجوم قرار بده تا بره جهنم. ولی بهش رفتن اصلا خرج نداره. اصلا خرج نداره. چرا؟ چون در مقابل همه گناهان یه نه آدم باید بگه، یه نمیخوام باید بگه. نمیخوام که هزینه نداره، نمیخوام عرق بخورم، نمیخوام ربا بخورم، نمیخوام زنا کنم، نمیخوام مال مردمو ببرم، نمیخوام تو جنسی که به مردم میفروشم تقلب کنم، نمیخوام به زن و بچم ظلم بکنم، نمیخوام به مردم مملکت ظلم بکنم، نمیخوام در به روی مردم ببندم. یه 17 رکعت نماز واجب یومیه است، یه روزه مارمزونه، اگر زکاتی تعلق بگیره، اگر خمسی تعلق بگیره بپردازم، اگر که خیلی وقتام تعلق نمیگیره. بهش رفتن سرازیریه، خیلی آسون میشه رفت. با 100 تا نگفتن، با 4 تا کار بدنی و پولی آدم میره بهشت. ولی برای جهنم رفتن خیلی باید آدم خرج بکنه تا بره جهنم. سنگینه خرج جهنم. اینایی که ایدا بلند میشن میرن در شهرهای حالا شرقی یا اروپا 14-15 روز تعطیل برای انواع فسادها، و خیلی باید پول مایه بذارن تا جهنم راشون بدن. وقتی آدم خرج نکنه که تو جهنم راش نمیدن. آدم باید مثل معاویه خرج کنه، مثل یزید خرج کنه، مثل ابن ملجم خرج کنه، مثل شمر خرج کنه، مثل رباخور خرج کنه، مثل زناکار خرج کنه که بره جهنم. ولی بهشت این خرجا رو نداره. گاهی که افراد رفتن بهشت بدون هزینه، بدون هیچ هزینه‌ای، بدون یه رکعت نماز، بدون یه روزه، بدون یک قرون زکات، یک قرون خمس، مثلا هیچ هزینه نداره. یه جوانی به نام ابراهیم عرفات اومد چادر امام صادق، گفت ابن رسول الله، من تازه شیعه شدم، مسیحی بودم، حساب کردم دیدم حج به این واجبه، اومدم امسال حج، یه مسئله دارم، نه در رابطه با حج، چون تمام مسائل حجم و بلدم، یاد گرفتم، راجع به مادرمه. فرمودن بگو. گو مادرم مسیحی، 90 بالا داره و من همین یه پسرم براش، خواهری ندارم، برادری ندارم، نمیتونم هم از خونه این مادر برم بیرون، اگه برم از فراغ من دق میکنه، هیچکی هم نی کاراشو بکنه، خیلی هم دوست داره، سفره که پهن میشه من باهاش هم غذا باشه. و بیشتر قدیم آبگوش بوده، آش بوده، از این حرفا بوده، قاشق هم خیلی مصرف نمی کردن. من باید تو اون ظرفی که مادر مسیحیم دست میکنه دست ببرم، چیکار کنم؟ من همون ظرفی که مادرم آب میخوره باید جلوش آب بخورم. تکلیف من چیه؟ فرمودن مادرت گوشت خوک میخوره؟ گو نه. شراب میخوره؟ نه. فرمودن باهاش هم غذاشو از همون ظرف آبش آب بخور، ترکشم نکن، بهشم بیشتر محبت کن و نظر ناراحت بشه. همین تکلیف تو از نظر قرآن و دین ما اینه با مادر مسیحیت. من مکه برگشتم، یه چند روزی گذشت، مادره بهش گفت خیلی روشت فرق کرده، خیلی با محبت‌تر شدی، نرم‌تر شدی، بهتر به من کمک میدی، همچین با من هم غذا میشی، اشتها داری، چی شده؟ معجزه‌ای رخ داده؟ گفت مادر، فرهنگ امام صادق، حقانیتش، درست بودنش برای من ثابت شده. من آیین مسیحیت البته تحریف شده رو رها کردم، پیرو امام صادق شدم. مادره گو امام صادق جز پیغمبرانه؟ گفت نه مادر جان، امام جانشین پیغمبر اسلامه، او به من سفارش کرده که این گونه با تو رفتار کنم. گو برو پیشش، سلام منو برسون، بگو مادرم هم میخواد شیعه بشه. اومد به حضرت صادق گفت، حضرت فرمودن با این روش 2 دقیقه بیشتر نه، راه بین ما و خدا 1 قدمه، از خود برخواستن همین. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. اگه من برم از خودم کنار، اون وقت جمال الهی در آینه وجود من منعکس میشه، ملکوت در من منعکس میشه، فیوزات به طرف من سرازیر میشه. این منیت من نمیذاره چیزی گیرم بیاد. من اگر این زندان خودیت منیت درام و اخلاقم این نباشه، اینی که من میگم، آخه غیر تو هم کسانی هستن که میگن، یکیش خداست، 124,000 پیغمبر، 12 امام، فقط تو نیستی که همینی که من میگم خانوم، همینی که من میگم دخترم، همینی که من میگم پسرم، غیر از اینم نیست و انجامم نمیدم. برو کنار، بذار خورشید جمال حضرت معشوق بتابه، سایه ننداز روش، نمیبینیش، درکشم نمیکن. وقتی میگی مغازه من، وقتی میگی مال من، وقتی میگی قدرت من، وقتی میگی اینی که میگم و غیر این نیست، وقتی میگی صندلی مدیریت من، استانداری من، وزارت من، وکالت من، ریاست جمهوری من، بین خودت و خدا حجاب شدی، هیچی گیرت نمیاد، هرچی هم به داده دست میره. این تو تاریکی زیستنه، واقعا تو تاریکی زیستنه. در این 100 سال اخیر من تا حالا فکر میکنم 15 سالگرد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی مسجد اعظم منبر رفتم و 15 تا منبر مختلف در شخصیت علمی، زهدی، اعتقادی، ایمانی، اخلاقی و معنوی ایشون که حالا بنا دارن این سخنرانی ها رو جمع کنن و تبدیل یک کتاب بکنن تحت عنوان نگاهی به شخصیت آیت الله العظمی بروجردی. زندگیشو نگفتم، کی متولد شده، پدرش کی بود، مادرش کی بود، طایفش کی بود، نه، فقط در اون 15 سخنرانی هر سال بعد ماه رمضان شخصیت شناسی ایشونو داشتم. به طور یقین در این 100 ساله اخیر شخصیت علمی و معنوی و نفسدار در مراجع شیعه مثل ایشون پیدا نشده. شما نفس او رو ببینید که 6 سال امام میرفته کنار درس شاگردی میکرده، آیت الله العظمی گلپایگانی شاگردی میکرده، مراجع بعد خودش پیشش شاگردی میکردن، یه چیز عجیبی بوده ایشون. حالا من وارد مرگش و دفنش و تلقینش نمیشم، میترسم جوونا فکر بکنن من دارم افسانه میگم. نه افسانه نی، من خودم وقت دفنش بودم. چه اتفاقی افتاد تو قبر؟ اونی که دفنش کرد چند ماه به مردنش، من بچه هامو بردم پیشش، بهش گفتم آج آقا روز دفن آیت الله العظما بروجردی من بالای قبر بودم، جریانی که تو قبر اتفاق افتاده من که اون وقت 14-13 سالم بود ندیدم نفهمیدم، شما که در جریان بودی برای بچه های من تعریف کن، نمیخوام اونا رو بگم که باورتون نشه. این انسان به این با عظمتی که وقتی اومد قم، طلبه قم 700 نفر بود، وقتی ایشون از دنیا رفت قم نزدیک 8000 طلبه باسواد داشت، یه عده‌شون مرجع تقلید شدن. یه خصوصیت ایشون این بود که من نداشت، خودیت نداشت، خودشو بین خودش و خدا حجاب نکرده بود، سایه ننداخته بود. راه اومدن فیوزات به روش باز بود، دائم در حال فیض گرفتن بود. و جوونا ایشون تا سوره توبه رو حفظ بود، تمام الفیه ابن مالک و حفظ بود، 14000 راوی روایات و همه رو دقیق میشناخت، درسش امتیاز خاص داشت، 2 ساعت به نماز صبح بیدار میشد، نماز شب میخوند. چه نماز شبی؟ نماز ظهر و عصر رو دیگه آدم خیلی حال نداره، ولی خادم ایشون که من هر رو قم میدیدمش، میگم من وقتی که آقا دیگه نمیتونستن برن مسجد اعظم، تو اتاق نماز میخوندن، در رو از پشت میبستن، قبل از نهار نماز میخون، ولی من از تو بخچه‌شون پیراهن دستم بود نمازش تموم بشه، چون تو نماز ظهر و عصر انقدر گریه میکرد که جلو پیرانش خیس میشد. این انسان من پشت سرش نماز خونده بودم، با سن 88 سالگی رکوعش 7 بار سبحان ربی العظیم و به حمده میگفت، سجودش 7 بار سبحان ربی العلی و به حمده میگفت، تو محراب خدا رو با چشم دل میدید و باهاش حرف میزد. ما الان تو ایران جمعیت کثیری داریم هیچ کدوم از نمازا رو نمیخونن، یه عده‌ای داریم از نماز صبح نمیخونن، یه عده‌ای داریم به نماز میخندن، یه عده‌ای داریم ماها رو مسخره میکنن. ایشون با این مقامش هر سال از قم یه نامه می نوشت به آیت الله العظما آس جمال دین گلپایگانی، که اونم اگه من براتون شرح حالشو بگم، اون چه که بی واسطه شنیدم فقط از آقازاده هاش، نه از علمای نجف از این طرف اون طرف، حالات ایشون و فرزندانش برای من بیان کردن. اگر حالات ایشون رو بگم یه نفرتون حتی برادران اهل علم باور نمی کنن، ولی خب اینا بوده و اتفاق افتاده. آیت الله العظما بروجردی سالی 1 بار یه نامه می نوشت به آیت الله لطماس جمال الدین گلپایگانی. متن نامه اینه. حالا من یکی از نامه ها رو جوابشو میدونم، بقیه رو نه، خبر ندارم. گرچه خانواده شون الان خیلی به من محبت دارن، انقدر محبت دارن که پارسال مهر و دو تا تسبیحی که 60 سال ایشون باهاش نماز خونده بودن و ذکر گفته بودن هدیه کردن به من، که من اونا رو گذاشتم که یه تسبیح و مهرش و وقت دفن کردنم رو سینم بذارن. خیلی برام ارزش داره مهری که 60 سال ایشون روش گریه کرده تو سجده. برای خانوادشون خیلی قیمت داشت، ولی نمیدونم چی شد و بردن به من هدیه کردم. من خیلی شرمنده شدم. یه نامه هر سال می نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله، آی بروجردی به کم کسی می نوشت آیت الله، نهایت دیگه می نوشت حجت الاسلام، نهایت. حضرت آیت الله آس جمال الدین گلپایگانی، حسین بروجردی را نصیحت کنید. منیت ها نمیذاره ما جلو بریم، خودیت ها نمیذاره ما حرکت کنیم. بار من خیلی سنگینه، کمر رو خم میکنه، زانو رو نابود میکنه، میذاره آدم حرکت کنه؟ کجا میذاره؟ اگر همه ملت ایران اهل حرکت به سوی کمالات بودن که ما یه دونه زندانی نداشتیم. اگر همه ملت ایران اهل حرکت بودن که هر روز صبح قاضی، دادیار، دادستان، رئیس دادگستری 7:30 باید میومدن تا 2، یه دو تا چایی دور هم میخوردن، بعدم در دادگستری رو میبستن میرفتن خونه هاش. یه نفرم اونجا نمیرفت. چرا دادگستری ها ان نونوایی شلوغ تره؟ چرا دیشب تلویزیون اعلام کرد طلاق به 32% نسبت به ازدواج؟ یعنی فاجعه عظیم. چرا؟ منیت. من وقتی میگم من، دیگه کسی رو راه نمیدم. وقتی میگم من، یعنی شما ملت حق هیچ کاری ندارید. حتی اگه بخواید برای زوار ابی عبدالله کاری بکنید، باباتونو در میاره. این من. اگه بخواید موکب بزنین، میدیم همه رو جمع بکن. مثل میگم و من خبر از چیزی ندارم. من ملعونو دارم تعریف میکنم که چه تاریکی عظیمیه، عظیم. ابی عبدالله باید بره با 72 نفر تیکه تیکه بشه. 4 نفر با محبت میخوان به زوار شامی بدن، نهاری بدن، قندی بدن، چایی بدن، راهنمایی بکنن، جای خوابی بدن، باید زیر نظر من باشه. تو کی هستی؟ کارو به رنگ و بوی متوکل نکشونی. منها شما در مقابل آیت الله لزما بروجردی گرتم نیستین که او مینوش آیت الله سید جمال گلپایگانی، حسین بروجردی رو نصیحت کنید. من از یه نامش خبر دارم که ایشون یه بار در جواب نامه نوشت من جمال گلپایگانی و تو حسین بروجردی دو رو دیگه زیر خاکیم، نمیارزه که در زندگی یک بار خلاف پروردگار عمل کنی. بازم اون نیم بیت حافظ رو بخونم: تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. خو اگه قیامت دوچار صد جور مشکل بشم، خدا با هم حرف نزنه. به کی باید بگم با هم حرف بزن؟ خدا حرف نزنه که خب انبیام حرف نمیزنن، ائمم حرف نمیزنن. دو دقیقه مادر تو شیعه کن، دو دقیقه هم نه، یه دقیقه. اومد و مادر قبول کرد تشیع رو، یعنی این دین الهی رو، این دین بی پیرایه رو، این دین ملکوتی رو. بقیه دینای کل کره زمین بیدینیه در کنار شیعه، بیدینی واقعی، ولو رنگ اسلام داشته باشه. اما من بپرسین که 50 سال در ادیان کار کردم، 50 سال. از من بپرسید که با بزرگترین رهبران دینی انواع دینها در اروپا، در اوکراین، در هلند، در ترکیه، در استانبول، در سوئد و در مراکز دیگه، در دانمارک، در نمیدونم جاهای دیگه، در فنلاند رفتم دیدار کردم، گاهی 2 ساعت با اینا حرف زدم، والله هیچی توش چندتشون نیست. از فرهنگ اهل بیت تعجب میکردن. در اوکراین که یکی از کشورهای شوروی سابق بوده، من با همین 1 ماه و نیم پیش با اسقف اعظم ارامنه جهان مصاحبه کردم تهران، تو روزنامه ها همشو نوشته بودن، اصلا در مقابل من مونده بود، 80 سالش بود، لنگ میزد. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. مردم دنیا اونایی که بیدار شدن دارن لهله شیعه شدن میزنن، ما داریم از تشیع در میریم. خیلی عجیبه، کار برعکس شد. مادر شیعه شد، خوشحال شد، یه 2 کلمه با پسرش حرف زد و سرش کج شد و افتاد، نفس تموم شد. جوونه اومد پیش امام صادق: آقا مادرم 1 دقیقه بود شیعه شده بود، مرد. تکلیفش چیه؟ این 1 رکعت نماز نداره، 1 روزه نداره، 1 کار خیر در چارچوب تشیع نداره. فرمود مادر 100% رفت بهشت. به قوم خیشای مسیحی بگو به جنازش کار نداشته باشن، من زنای شیعه رو میفرسم بیارنش، غسلش بدن، در بقی دفنش بکنن. بهش رفتن که خیلی راحته، جهنم رفتن خرج داره، بهش رفتن که سرازیریه، جهنم رفتن سربالاییه. بی حرکت نمانیم بسیار خطرناکه، حرکت کنیم بسیار با برکت، حرکت به سوی خوبی ها. سابقو الی الخیرات، بدوین، مسابقه بدین، پیشتاز بشین در کارای خیر، در امور مثبت. خب حرفمو تمام بکنم، شب آخر از همه شما هم تشکر میکنم. شب و بعد کار و چند ساعت در مغازه و اداره و خستگی، ولی به احترام ابی عبدالله اومدید این مجلس رو زنده نگرداشتید، واقعا قابل تقدیر این شما مردم و اونایی که زحمت برپایی این جلسه رو کشیدن. اون زنی که از چهار زن دیشب سه تاشونو گفتم، یکیشونو گفتم برای امشب، فقط آیهشو میخونم و بحثمو خاتمه میدم. خانومی که تو مهمترین دربار اون روزگار در کنار خزانه فرائنه مصر، در شب نشینی های لب رود نیل، در کنار انواع جواهرات و زینتها زندگی می کرده و ملکه مملکت بوده. مصر از نظر تمدن 4000 سال اما ایرانی ها جلوتره. تمدن مصر 6000 ساله است، مال ما 2000 و چند صد ساله. اصلا اونا جز پایه‌گذاران تمدن مهم جهان بودن. توی چنین کاخی کنار شوهری مثل فرعون و زن جوان، نه پیر زن قد خمیده، پیر زن قد خمیده که ملکه فرعون شهوتران عوضی حیوان صفت نبوده که، یه زن حدود 30 ساله، جوان، زیبا، زرنگ، این متوقف بود. یعنی تمام زندگیش همین زینتالات بود و ملکه بودن و سر سفره بهترین غذاها نشستن، کاری دیگه نداشت. صدای موسی بن عمران رو شنید تو دربار که موسی به جانب خدا دعوت میکنه، ثابتم میکنه بت‌ها همه باطل، فقط وجود مقدس حق ثابت و حقه. این زن حرکتشو شروع کرد، حرکت فکری، دینی، اخلاقی، عملی. شوهر فهمید، گو همه چی تو میگیرم، گو بگیر. همه چی که ما یه زمانی همه چی میدونستیم الان پیش چشمون پوچه پوچه پوچ. کسی که خدا رو داره همه چی داره، کسی که خدا نداره هیچی نداره و هیچی نداره. گو بگیر. گو ملکه بودن تو میگیرم، گو بگیر. گو طلا جواهرات تو میگیرم، گو بگیر. قدرت تو میگیرم، گو بگیر. نیمتاج تو میگیرم، گو بگیر. تخت تو میگیرم، گو بگیر. آخر سرم بهش گفت شکنجت میکنم، جونتم میگیرم، گو اونم بگیر. دستور داد. شنیدید که تو سوره والفجر و فرعون از ذل اوتاد، اوتاد جمع وتده، وتد یعنی میخ با نوک تیز. اونایی رو که فرعون به نظر خودش مجرم میدونست میگو بخوابونن و دوتا دستشونو باز بکنن، دوتا میخ بلند میکوبیدن کف دستشون، میخای نیم متری تا عمق زمین، دوتا میخم رو موچ پاشون، بعدم شکنجهشون میکردن. دستور داد این زنو بخوابونن، به چار میخ بکشن، و دستور داد یه سنگ 100 کیلو 150 کیلو رو بلند کنن ابالا بندازن رو بدنش که اسکلتش با خاک مساوی بشه. میخا رو کوبیدن. خدا چی میگه؟ ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. ای مردم، من زن فرعونو برای تمام مؤمنان مرد و زن تا قیامت سرمشق معرفی میکنم. خیلی مقامه. من یه چیزی دارم میگم، شما دارید میشنوید. یه زن خدا میگه او رو سرمشق هر چی مرد و زن مؤمنه تا قیامت قرار دادم، که اگه رشد میخواین، کمال میخواین، حرکت میخواین، رضایت منو میخواین، بهشت منو میخواین، این زن سرمشقتون، معلمتون. از قالت، این خانوم زیر اون شکنجه ها برگشت با من حرف زد. از قالت رب ابن لی اندک بیتن فل جنه، خدایا خانه ای رو در بهشت در مقام اندیت با خودت، بهشت تنها رو نمیخوام، خانه ای رو در بهشت میخوام کنار خودت، نه اینکه فکر کنید خیال میکرد خدا جسمه، نه، خانه ای رو بی تو نمیخوام، من یه خانه ای رو در بهشت میخوام که همش تماشاگر جلال ازلی و جمال ازلی و ابدی تو باشه، خونه ای میخوام که در اون خونه همه چیه تو رو لمس بکنم. و نجنی من فرعون، منو از دست این ستمکار نجات بده. و نجنی من فرعون و عمله و فرهنگ آلودش، منو نجات بده. و نجنی من فرعون و عمله، این ارزش حرکت. حرفم تمام. یه سفارش دیگه باز بکنم که وسطای منبر داشتم، به زوار ابی عبدالله برسید، که رسیدگی به زوار حسین رسیدگی به خود حسینه. از ملامت ملامت کنندگان، سرزنش سرزنش کنندگان، جلوگیری کردن این و اون، اصلا هراس به خودتون را ندید. شما مردم غیوری هستید، شما مردم شجاع با روحیه هستید، شما 8 سال تو جنگ مقاومت کردید در مقابل 4 تا که معرفت به ابی عبدالله ندارن و انگ قانون به کارشون میزنن، گوش به حرف ندید، با جان و دل به عاشقان ابی عبدالله برسید، با جان و دل. هیچ طوری نمیشه همه شهر وارد این کار بشن، هیچ نیروی نمیتونه جلوشونو بگیره، همه اگه وارد بشن. شما یه عدهتون میخواین برین کربلا، ولی یه قافله هم از جای دیگه داره میاد کربلا، شما دارید میرید، همه جا ازتون پذیرایی میکنن، فداتون میشن، تو خونه هاشون راتون میدن، صبحون و نهار و شام بهتون میدن، ولی یه قافله ای هم داره برای اربعین میاد که زجر دنیا رو بهشون دادن، آزار دنیا رو بهشون دادن. حالا از زبان حضرت سکینه گوش بدید، هنو به کربلا نرسیدن، تو محمل با عمش صحبت میکنه. شمیمه جان فضای کوی شام جان برایم، گمانم کربلا شد ام نزدیک که بوی مشک ناب و عنبر به گوشم ام از گهواره گور صدای شیر خاره از غرای بگو با ساربان محمل نگهدار که استقبال لیلا اکبر حسین را ای صبا برگو که از شام هم به سویت زینب قم پرور ولی ای امه دارم التماسی قبول خاطر زارت گرایم که چونن در سر قبر شهیدو تو را از گریه کام دل برایم در این صحرا مکن عمه تو منزل که ترسم شمر دون با خنجر آیم شما میدونید تو رسمه تو شهرتونم رسمه وقتی میخوان روز سه و شب هفت همه برن سر قبر عزیزشون اونایی که نزدیکترن مادر، خواهر، برادر توی اتوبوس نشستن دو نفر رو بهشون سفارش میکنن وقتی سر قبر رسیدیم در اتوبوس رو وا کردیم مواظب باشین مادر و خواهر و برادر خودشونو نندازن پایین زین العابدین میفرماید وقتی نزدیک قبرا شدی این زن و بچه قبرا رو از رو شتر دیدن نذاشتن شترا رو بخوابونی مثل برگ درخت هم از روی شطورا ریختن اول همه زن و بچه اومدن کنار قبر ابی عبدالله میدونید این بچه کوچیکا چی کار کردن بلند شدن رفتن یکی یه ظرف آب از فرات آوردن رو قبر بابا چیدن بابا بلند شو آب آزاد شد بابا بلند شد دیگه ما بچه ها از دو آب نمیخوریم بابا دیگه تو رو ناراحت نمیکنیم بابا بابا اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخره شفاعت محمد و آل محمد